الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیث حضرت رضا علیه السلام و حدیث کامل و جامع و زیبا و دلنشین ایشون رو درباره امامت میخوندیم، رسیدیم به این فقره که فرمودن که منصب امامت اکتسابی نیست بلکه فضلی است از خدا که به هر کس خواهد میدهد، پس چگونه ایشان را رسد که امام انتخاب کنند در صورتی که امام عالمی است که نادانی ندارد، سرپرستی است که عقب نشینی ندارد، کانون قدس و پاکی و طاعت و زهد و علم و عبادت است. کلمه کانون به معنای مرکز به این معنی هستش که کسی در قداست و پاکی و طاعت و زهد و علم و عبادت به امام نمیرسه، هیچ کس نمیتونه بیش از امام این کارها رو انجام بده. در عبادت سرآمد افراد، در علم سرآمد افراد، در زهد سرآمد افراد. خود حضرت امیر علیه السلام هم شما هرگز نمیتونید مثل من باشید در جهت زهد. حضرت آخر عمر نون گندم میل نکرده و به قول خودشون دو خورشت نخورده. اما شما ها هرگز نمیتونید مثل من باشید، مثل هیچ یک از ائمه. ائمه علیه السلام غالبا همینطور بودن، موقعی که قصرشون میدادن آثار زخم روی شانه های مبارک همه ائمه علیه السلام بود. اینها کسانی بودن که خود امام شخصا بدون که از کسی کمک بگیره یا دستور بده که برای کسی کاری بکنند، خودش شخصا بار سنگین کمک ها رو در کیسه قرار می دادند و به دوش می کشیدند و به در خونه مستمندان می بردند و تا آخر عمرشون هم کسی نمی فهمید که کمک کننده چه کسی هست. در طاعت خداوند همینطور، در پاکی و قدس همینطور، در علم همینطور. دعوت پیغمبر به او اختصاص دارد، از نژاد پاک فاطمه بتول است، در دودمان است، جای طعن و سرزنشی نیست و هیچ شریف نژادی به او نرسد. یعنی نژاد شریف یا شریف کسی که شریف نژاد هست، نژاد شریف هست، به او نمیرسه. از خاندان قریش چون اینها میدونه که اینها همشون به حضرت ابراهیم علیه السلام خاندانشون ختم میشه، از خاندان قریش و کنگره هاشم و اطرت پیغمبر و پسند خدای عز و جل است. برای اشراف شرف است و زاده عبد مناف است. علمش در ترقی و حلمش کامل است. در امامت قوی و در سیاست عالم است. اطاعتش واجب است. به امر خدای عز و جل قائم است. یعنی قیامش به قیام خدای عز و جل است. پس بدون کسی که داری می زیارتش میکنی یه همچین شخصیتی هستش. اگر داری می زیارت میکنی حضرت رضاست، سید الشهدا است، امیرالمومنین هست، هر کس هست، یه داره معرفی میکنه با این نگاه ها به زیارت مزهور برو. خیرخواه بندگان خدا و نگهبان دین خداست. خدا پیامبران و امامان را توفیق بخشیده و از خزانه علم و حکم خود آنچه به دیگران نداده به آنها داده. از این جهت علم آنها برتر از علم مردم زمانشان باشد که خدای تعالی فرمود آیا کسی که به سوی خدا هدایت میکند شایسته تر است که پیرویش کنند یا کسی که هدایت نمیکند جز این که هدایت شود؟ شما را چه شده؟ چگونه قضاوت میکنید؟ این هم یکی از اون براهین بسیار محکم و مستدل الهی هستش که در قیامت بر اساس این کسانی رو که اهل بیت رو رها کردن و عصمت رو رها کردن و پیامبر خدا رو رها کردن محاکمه میکنند. یکی از اون آیات بسیار کوبنده افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. ببین خدا چجوری بندش رو تحویل میگیره و چجوری برای بندش شرافت و ارزش و مقام قائل هست. افمن یهدی الالحق احق ان یهدا احق ان یتبع امن لا امن یا کسی که لا یهدی الا ان یهدا. شما کیو برای تبعیت میپسندید به عنوان رهبر و الگوتون؟ چه کسی مناسب هست که رهبر و الگوی شما باشه؟ به عنوان امام خودتون چه کسی رو دوست دارید؟ حالا بگردید تو ذهنتون روی این کل کره زمین، میخواید بگردید رهبر انتخاب کنید، یک کسی رو که ازش تبعیت بکنید، رهبر شما باشه، الگوی شما باشه. من گاهی وقتا ببینم این جوانان شیعه، دختران و پسران با استعدادهای خوب، مثلا رفتن دارن کتابای فلان کس رو میخونن، میگه ما برای چی نمیخونید؟ میگه فلان دانشمند خارجی، فلان دانشمند هندی، فلان دانشمند آمریکایی. برای چی بگی؟ برای الگو ما ازشون بگیرم، ختم ما ازشون بگیرم. مثلا آدم واقعا شرمسار میشه که این چقدر ناآگاه به خودش و ناآگاه به نعمت بزرگ و عظمای ولایت است که خداوند تبارک و تعالی به او داده و نمیفهمه. خدا میفرماید که آیا کسی که این قدرت رو داره که میتونه هدایت به حق بکنه، این سزاوار تبعیت و امامت است، یا کسی که هدایت نمیکنه مگر اینکه خودش باید هدایت بشه؟ عزیز من، اینه که شما دست گذاشتی روشون به عنوان الگو، استاد، معلم، اینا خودشون احتیاج معلم و استاد ندارن، اینا خودشون علم محض هستن. خدا میفرماد کسی میتونه هدایت تو رو بکنه که بتونه دقیقاً به هدف بزنه و به حق هدایت بکنه، احتیاج هم به هدایت کسی نداشته باشه. بعد میفرماد که ما لکم کیف تحکمون، چی شده شما رو؟ چجوری قضاوت میکنید؟ مبنای شما برای انتخاب رهبر و الگو در زندگیتون چیه؟ من خدا میگم که اونی میتونه شما رو هدایت کنه و رهبری کنه که شما رو در سه مرحله قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا بشناسه، تخصص کامل داشته باشه به این سه مرحله، انسان قبل از دنیا، در دنیا و بعد از دنیا. اطلاعاتش هم از طریق دانش کسبی نباشه، چون هیچ دانش کسبی شما ندارید که توش جهالت نباشه و غلط از کار در نیاد. بسیاریش ممکن است غلط از کار در بیاد، ولی نسبی است. علمش لدنی باشه، یعنی از جانب خدا علمی بهش داده باشه که جهل درش راه پیدا نکنه. برای همین حضرت علیه السلام فرمود امام کسی هستش که خدا پیامبران و امامان را توفیق بخشیده و از خزانه علم و حکم خود آنچه به دیگران نداده به آنها داده. تو امامت باید یک کسی باشه که علمش ویژه باشه، کمتر از این لیاقت تو نیست. و تو دست به همجور میرسید آدم های مثل خودت، کمی مثل خودت هم اطلاعات ناقص، یه زمانی جاهل محض بودن، یه زمانی تو اوج گناه بودن. حالا باز جالب استش که توی رهبران غربی، در رهبران مکاتب مختلف یه رسم خوبی هست، حتی در مسیحیت، چون که معصوم نبودن که، کسانی به عنوان قدیس میومدن بالا رهبر میشدن، اوج رهبری معنوی جامعه رو یا یک مکتب کلیسایی رو، حالا کاتولیک، پروتستان، از کنم خدمتون که چیزهای دیگر رو به عهده می گرفتن. در غیر مسیحیت هم هست، یه کتابایی دارم به نام اعترافات، اعترافات آگوستین. یا اعترافات دیگه، آدم اعترافات اینا رو میخونه، مثلا نوشته آره من اینقدر زنا کردم، اینقدر مشروب خوردم، اینقدر مواد مخدر کشیدم، الان چیکار میکنم، عرض کنم خدمتتون که و و و چاوی بخونی اعترافات اینا رو. آخه اینی که اینجوری بوده ولی الانم قدیسه، ولی نمیشه قابل اعتماد نیست الان خودشو بسپاره بشه به عنوان رهبر، به عنوان کسی که من بسپارم خدا بشه میخوام مسیر ابدیت رو طی کنم. خدا با میفهمد نه، فقط معصوم. معصومه که وقتی به امیر گذشتش هیچ نقطه تاریکی وجود نداشته باشه، به هیچ وجه نقطه تاریک وجود نداشته باشه. چون به محض اینکه نقطه تاریک وجود داشته باشه تو نسبت به حالاش هم میتونی شک بکنی، عقلش شک میکنه، عقل میگه من 5 سال پیش اشتباه نکرده، از کجا من اشتباه نکنم؟ من قبلا گناه نکرده، حالا از کجا گناه میکنه؟ الانم گناه میکنه، ممکنه گناه بکنه، برای من قابل اعتماد نیست، برای من نمیتونم اعتماد کنم خدا بهش بسپارم. لزام کمتر از معصوم خدا راضی نیست. خدا چجوری استدلال میکنه در قرآن با ما و چقدر بندش رو بزرگ داشته، احترام کرده، تکریم کرده در این آیات. و گفته دیگر خدای تعالی هر کرا حکمت دادند خیر بسیار دادند و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. آیه 2359 بقره. و باز گفته درباره جناب تالوت 247. اومدم گفتم که خدای تو گفتی تالوت رهبر ما باشه، این جوون آخه این جوونه کم سن و سال چجوری میتونه رهبر ما باشه؟ این همه ما پیر داریم، همه افراد مسن داریم، همه افراد با تجربه داریم، این جوانو برشه کردیش رهبر ما؟ خداوند در جواب چی میفرماید؟ میفرماید ان الله اصطفى علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم و الله یعطی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. خداوند برای این تالوت رو انتخاب کرد که به او علم و قدرت داده. برای فرماندهی شما در جنگ شجاعت و قدرت جسمی لازم است که الان اصطلاحا ازش تعبیر میکنم به مدیریت، مدیریت فرماندهی، مدیریت رهبری. و برای هدایت شما علم احتیاج هست. تالوت علمش رو داره، قدرتش رو هم داره. خدا او را بر شما برگزید و به علم و جسم، یعنی همون قدرت، برتریش داد، بزرگیش افزود. خدا ملک خیش را به هر که خواهد دهد و خدا وسعت بخش و داناست. والله یعطی ملکه من یشاء، یعنی ملک مال منه، من خدا از خدا میدونم که تو ملکم به کی بدم دیگه، به کی بسپارم این مسئولیتو. شما به اونی که من میپسندم راضی نیستی؟ به اونی که من برای شما، من خیر شما رو نمیخوام، من شما رو دوست ندارم، من با شما دشمنی دارم، من شما برای رحمت خودم خلق نکردم، من شما رو به همون بلندایی که خلق کردم یعنی بلندای ابدیت دوستتون ندارم، من شما رو بیشتر از خودتون دوست ندارم، مهربون تر از من به شما کی؟ چرا انتخاب منو قبول نمی‌کنید؟ مگه شما اطلاعاتتون بیشتر از منه؟ لذا هر در خیلی از آیات قرآن هم وقتی خدا مسئله انتخاب خودش رو مطرح می‌کنه می‌فهمد والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شما نمی‌دونید دیگه. یعنی چی رو مطرح می‌کنه خداوند؟ تخصص رو. رسول نگاه کنید در قرآن چقدر والله واسع علیم و الله علیم حکیم و الله علیم قدیر و و و علیم 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 چقدر داریم در قرآن. بحث روی تخصصه. باید دقت کنید شیعه باید بدونه چرا باید از امام رضا تبعیت کنه، چرا باید از امیرالمومنین تبعیت کنه، باید بفهمدش که ما بحث تعصب نیست با اوننمون شیعه بودن حالا ما شیعه شدیم. اونا گفتن امام حسین، نمیدونم حضرت علی، پیغمبر، امام جواد، ما هم گفتیم باشه. بس اصلا این نیست. ما بیموسی میذاریم کنار این دینی که پدر مادرم گذاشتن به. کافر میشیم بهش. به قول من علامه حسن زاده اصلا از این دینی که پدر مادرم به ما دادن میایم بیرون. وقت خودمون با آگاهی که نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، میبینیم که غیر از این اصلا چیز دیگه‌ای نیستش. ما ما با بینش میریم توی این دین، نه با تقلیدی که از والدینمون گرفتیم نسبت به اهل بیت. ما شخصیتی بزرگتر از پیغمبر سراغ نداریم، شخصیتی بزرگتر از امیرالمومنین سراغ نداریم. دارن، کسی سراغ داره بیاره معرفی کنه. تمام دنیا، همه دنیا داریم به همشون میگیم دارن بزرگتر از امیرالمومنین بیارن معرفی کنن به ما. بگیرم ما به حال غیر از این امیرالمومنین شما عالم تر ازشون داریم، اگه دارید بیاد معرفی کنید. امیرالمومنین علیه السلام که مکاتب مختلف غیر از اهل تسنن، مسیحی‌ها، کسای دیگه در مورد فضیلت ایشون و بی‌نظیر بودن شخصیتشون کتاب‌ها نوشتن. چه شخصیتی رو دارید شما به اندازه امیرالمومنین در موردش کتاب نوشته شده باشه؟ نه فقط شیعیان ها، غیر شیعیان. چه کسی دارید دارید مثل امیرالمومنین که یه نهج البلاغه داره که کتاب بی‌نظیری هست و بیش از 200 شهر روش نوشته شده؟ چه شخصیتی مثل سید الشهدا دارید توی تاریخ به قداست؟ نه از نظر ما شیعیان ها عزیزان من، نه از نظر حتی ما مسلمان ها. خب آخه اگه ملاک برتری علم تخصص فضیلت هست، یه کسی رو بیاید هم ردیف اینها. بشر کی معرفی کرده غیر از اینها؟ غیر از انبیا و رهبران معصوم بشر چه کسی رو الان داره عرضه کنه بگه ما داریم یه کسی رو که میشه به گفت این عددی هست میشه بهش مراجعه کرد و او رو رهبر و امام خود قرار داد و الگوی خود قرار داد؟ کسی رو داره معرفی کنه بیارن به ما نشون بده؟ و پیغمبر خیش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و آنچه را نمیدانستی به تو تعلیم کرد. کرم خدا نسبت به تو بزرگ بود. یعنی اونی که فرستادیم برای تو اینجوریست، از ناحیه خدا تضمین شده است و تایید شده و تغذیه شده. و نسبت به امامان از اهل بیت و عزت و ذریه پیغمبر علیه السلام فرمود، آیه 54 سوره نساء، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما فمنهم من آمن به فمنهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. راجع به اهل بیت چی میگه قرآن؟ و یا به مردم، مردم از اهل، منظور از مردم اهل بیت هستن، و یا به مردم نسبت به آنچه خداوند از کرم خیش به ایشان داده حسد میبرند، حقا که ما خاندان ابراهیم را کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملک عظیمی دادیم، کسانی که به آنها گرویدند و کسانی به آنها گرویدند و کسانی از آنها روی گردانیدند و جهنم آنها را بس افروخته آتشی است. آل ابراهیم یعنی که پیغمبر دیگه، چون پیغمبر جو آل ابراهیم دیگه، ائمه علیه السلام آل ابراهیم هستن. ام یحسدون الناس میگه به اینها حسادت میبرسن. امام فرمود منظور از ناس ما هستیم. من خواهشم این از همه رفقا بدون استثنا چه خواهران چه برادران، این کتاب افتاد در قرآن رو اگر نخوندن حتما مطالعه کنن، اگر تایید نکردن تایید کنن مطالعه کنن. در وقت امام شناسی بسیار ضروری و واجب هستش، بسیار ضروری و واجب است که حتما این کتاب خونده بشه تا ما بدونیم که امام اصلا یعنی چی، در قرآن یعنی چی، به زیارتش میخواییم بریم یعنی چی. اون موقع ما بیشتر میفهمیم که وقتی امام میفرماید یک چهارم قرآن در مورد ما اهل بیت هست به چه معنا هستش. همانا چون خدای عز و جل بنده ای را برای اصلاح امور بندگانش انتخاب فرماید، سینه اش را برای آن کار باز کند و چشمه های حکمت در دلش گذارد و علمی به او الهام کند که از آن پس از پاسخی در نماند و از درستی منحرف نشود پس او معصوم است و تقویت شده و با توفیق و استوار گشته است و با توفیق و استوار گشته و از یا استوار با توفیق و استوار گشته متن عربیش رو نگاه بکنم که بله معید و موفق و مسدد با توفیق و استوار گشته است از هر گونه خطا و لغزش و افتادنی در امان است. یعنی حق ماست که خدا برای ما یه رهبر اینجوری بفرسته. اگه خدا برای ما رهبر اینجوری نفرسته ظلم کرده. خدا که خودش در اساس ما نیست به صورت مستقیم باشه ارتباط داشته باشیم به این معنا که بتونیم باش مشافهی داشته باشیم و گفتگوی داشته باشیم. اما اگه سوال کنیم حالا من امروز صبح از پا میشم خواب برم چیکار بکنم اون مثلا میگه اینجوری کن اینجوری کن، نه نیست. اگه کسی میفرسته باید حتما اون کس اشتباه نکنه و الا خداوند خلقت رو مسخره کرده. نعوذ بالله، خلقتش عبث است و بیهوده است. ما بیهوده خلق شدیم و در حق ما ظلم شده و خداوند منزه است. ما داریم خدا رو به سبحان یاد میکنیم که خداوند برای چی همچین کاری بکنیم. نیازی نداره که بندش رو اساسا بر اساس حکمت خلق کرد. معنی رهبر برش رو بفرسته و این رهبر درش خطا و اشتباه و آلودگی امکان داشته باشه، امکانش هم وجود نداره. امکانش هم وجود نداره، نه تنها راه نداره بلکه امکان نداره. خداوند او را به این صفات امتیاز بخشیده تا حجت رسای او باشد بر بندگانش و گواه بر مخلوقش. حجت باشه یعنی چی؟ یه کسی نتونه بگه که نه با تو اشتباه میکنی، بیرم خطا میکنی. وقتی گفت معصوم فرموده یا معصوم چنین کرده تمومه، هیچ کسی نمیتونه بگه چرا، چون میدونه که این خطا بردار نیست، کارش اشتباه نیست، شهوت در کارش راه نداره، نسیان و فراموش و غفلت راه نداره. میشه حجت خدا و گواه باشه. گواه یعنی چی؟ یعنی الگوی کامل. چون حرکت رو توضیح دادیم که حرکت به سمت ابدیت حرکت چی هستش؟ جنینی هستش. جنین اگر بخواد متولد بشه نسبت به دنیا باید الگوی کامل در دنیا وجود داشته باشه که شبیه او بشه. یعنی وقتی یه جنین جریانش نطفهش بسته میشه در رحم، حرکت که میخواد بکنه ما داریم حرکت رو می‌بینیم، باید متوجه باشیم که این داره طبق چه الگویی حرکت میکنه. اگه اول میشه سه قسمت، بعد اندام زایی میشه، چشم، گوش، دست، پا میشه، ساخته میشه، ما میفهمیم که این داره به یه جهت خاصی داره میاد، داره با یه چیزی خودش رو شبیه میکنه. ولی هر حرکتی که به درد نمیخوره که عکسای تولدهای ناقص رو شما دیدید دیگه در همین جلسه. اگر جنین هر حرکتی آزاد بود بکنه و با هر حرکتی سالم متولد میشد که دیگه ما الان تولد ناقص نداشتیم. جهان نسبت به تولدهایی که صورت میگیره حساسیت داره، نشون میده، عکس العمل خاصی داره. بعضی ها رو به عنوان سالم میپذیره، بعضی ها رو به عنوان ناقص، بعضی رو به عنوان بیمار، بعضی رو به عنوان قوی، بعضی رو به عنوان ضعیف. پس معلومه حساب کتاب در کار است. حیات ابدی، برزخ که اصل دنیاست و دنیا از اونجا داره اداره میشه و اساره و چکیده اونجا هست، به مراتب که میگم یعنی اصلا نمیشه حسابش کرد. بی نهایت بیشتر مقرراتش شرایط زیستیش از اینجا قوی تر هستش. برای امکان داره یه دو انسانی که در دنیا هست داره حرکت میکنه به سمت برزخ الگو نداشته باشه و ندونه به کجا میره و ندونه خودشو باید با چه چیزی تطبیق کنه، به چه چیزی شبیه بکنه. برای همین هم که امیرالمومنین علیه السلام در زیارتنامه میخونیم به عنوان چی؟ میزان. السلام علیک یا میزان العلم. ترازو که میگن در روز قیامت، وزن که میگن، میزان که میگن، توزین که میگن، بخونید این آیات الهی رو، تفسیرش هم در کلام اهل بیت بخونید، در همین کتاب عزت در قرآن همش اهل بیت هستن علیه السلام. شما باید با اینا میزان بشید، با اینا تطبیق پیدا خواهید کرد. میوزن اینا هستن. بله اونجا ترازو که نیستش یه ترازوی فرشته مثلا وایستده باشه 5000 متر قد بشه، یه مثلا ترازوی 4000 متر گرفته دستش آدم رو چیو میخوام بکشن اونجا، من جسم قرار کشیده بشه. ترازو در چه ترازوی؟ ترازوی شرایط زیستی. اما دنیا شرایط زیستی دنیا ترازوه، میزانه. میزان برای سنجش چی؟ زایمان ها، تولد ها میسنجه دیگه. تا متولد میشه سنجش میخوره چی؟ میزان. ما با شرایط زیستی دنیا میسنجیم که این فشارش خونش طبیعیست، قلبش طبیعیست، مغزش طبیعیست، وزنش طبیعیست، دمای بدنش طبیعیست، میزانه دیگه. ما با برزخ سنجیده خواهیم شد. برای همین هم عرض کردم بارها که حساب و کتابی که در قبر و قیامت میگن، سؤال قبر، سؤال اونجا نه شفاهی نه کتبی، این نیست که کسی بیاد رو وایسه دفتر دستش بگیره و یه قلم ازش ما. سوال تکمینی اونجا، نظام خلقت اونجا از شما سوال میکنه، کما که دنیا سوال میکنه از جنین. این میشه گواه ما هستش، حجت ما هست، با او سنجیده میشیم و گواه بر مخلوقش. و این بخشش و کرم خداست، به هر که خواهد عطا کند و خدا دارای کرم بزرگی است. آیا مردم چنان قدرتی دارند که بتوانند چنین کسی انتخاب کنند؟ و یا ممکن است انتخاب شده آنها اینگونه باشد تا او را پیشوا سازند؟ به خانه خدا سوگند که این مردم از حق تجاوز کردند و کتاب خدا را پشت سر انداختند، مثل اینکه نادانند، در صورتی که هدایت و شفا در کتاب خداست. اینها کتاب خدا را پرتاب کردند و از هوس خود پیروی نمودند. خدای عزوجل هم ایشان را نکوهش نمود و دشمن داشت و تباهی داد و فرمود و ستمگرتر از آن که هوس خیش را بدون هدایت خدا پیروی کند کیست؟ خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. فارسی مزه نمیده، عربی شو براتون بخونم که خیلی رساست. و من اولو ممن تبع هواه به غیر هدا من هدم من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. آقا شما یه حرکت جدی قانونن به سمت ابدیت دارید، یک ابدیتی هم فرا روی شماست. یا طبق قوانین حرکت ابدی باید حرکت کنید یا طبق هوا و هوس خودتون. اگر کی میتونه ادعا بکنه من قوانین حرکت به سمت ابدیت رو بلدم؟ در مدیریت، در اقتصاد، در سیاست، در تعلیم و تربیت، در رشته های مختلف کی میتونه ادعا کنه من بلدم؟ غیر از این است ما باید خودمون بسپاریم به آفریننده این نظام ابدی و خودمون رو به او بسپاریم تا او برای ما تصمیم گیری بکنه، متخصص حرف آخر رو بزنه. این آر و ننگ نیست، ما در دنیا در رشته های مختلف خودمون رو متخصص بسپاریم. این عین عقل است، عین کمال است که انسان خودش رو متخصص بسپاره، عین فرزانگی است، تقلید ذلت آوری نیست، تبعیت عزت آور عاقلانه است. یا باید از معصوم پیروی کنید یا هر کس دیگه یا جای معصوم گذاشتی میفرماید هوای نفس هستش. میفرماید هوای نفس. من نمیگم، قرآن میگه خدایی که ماها رو خلق کرده میفرماید هوای نفس. ببینید استدلالای خدا رو کی میتونه جواب بده؟ نه در دنیا و نه در آخرت. زبان همه بست. ولی الله الحجت البالغه، خدا حجتاش اینجوریه. رسا چی میتونه جواب خدا رو بده؟ فتأسن لهم و قال فتأسن لهم و اضل اعمالهم. و خداوند تباهی داد، خداوند فرمود تباهی باد بر آنها و اعمالشان، و اعمالشان نابود شدند. رو خدا چجوری میگه؟ میگه یا تبعیت از تخصص یا فتأسن لهم و اضل اعمالهم. نابود بشید، خودتون و اعمالتون نابود باشید. نابود باشید کلمه وحشتناکی ها. نابود باشید یعنی هستید، یعنی به محض اینکه متولد شید به شرایط زیستی برزخ ناقصید. شما دردآوری تولد ناقص از راه مادر به دنیا ببینید چقدر دردآوره. نگاش میکنی یه بچه که چشم نداره، گوش نداره، پا نداره، دست نداره، یه تیکه گوشش رو افتاده، فقط حیاتی داره. بذار کن یه نفر اینجوری متولد شد. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که اینجا کور باشه و نتونه راه خدا رو پیدا بکنه و ببینه و طبق مقررات حرکت بکنه، فهو فی الاخره اعما، در آخرت هم کور هستش. بعد شکایت هم میکنه، رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. بله، میگه خدایا تو ما رو از چی کور کردی اینجا؟ برای چی منو کور متولد کردی؟ من تو دنیا که بودم چشم داشتم. فرمود بله، آیاتمون رو برای تو فرستادیم، حجت‌های بالغه، رهبران معصوم و متخصص، کتاب آسمانی، علما معارف الهی رو برای شما فرستادیم؟ تنسیدم، همه شو فراموش کردیم. و کذالک الیوم تنسا. عجب تلخی این حرفا رو من خدا بشنوه. خدای رحیم، خدای مهربان که میگه اگه کسایی که گناه کردن لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم و ما تو شوقن، تو این دنیا میگه اگه کسایی که با من قهر کردن بدونن که من چجوری به اشتیاقشون نشستم که برگردن با من آشتی بکنن، از شوق من میمردن. این خداست. میگه شادی من موقعی که یه بندم میاد با من آشتی میکنه از شادی کسی که توی بی آب و علف تمام غذاش و آبش رو گم کرده و در شرف مرگ است و ناگهان غذا و آبش رو پیدا میکنه، شادی من وقتی بندم میاد با من آشتی میکنه از شادی همچین کسی بیشتره. این خداست که اینجوری با بندش داره صفا میکنه. این خدا وقتی صحنه عوض شه از دنیا منتقل شه به آخرت، میگه تونسا. تونسا یعنی فراموشی تو، تمام دیگه نمی کاری باید نداریم ما. تونسا خیلی تونده این تعبیر. بعد حالتهای این جهنمی ها در جهنم خیلی حالت عجیبی است آقا. اینا وقتی میسوزن با خودشون میگن که کسی هست اصلا بدون ما اینجاییم؟ کسی هست؟ یه دفعه مثلا 1,000,000 سال اونجا هستن. میفرماید ده ها سال طول میکشه تا خودشون میرسونن به لب پرتگاه، یه فرشته یکی دیگه میزنه بهشون، دوباره چند ده سال میکشه میره پایین. طول میکشه. تونسا یعنی اینا. یه کسی کاری نداره با تو دیگه. فکبالی کلی آبتوز مواظب باش عزیز من، دوچار خود فراموشی نشی. تونسای اونجا مالی نسی، اینجا خودت فراموش کردی. خودتون خود ابدی تو فراموش کردی، فقط خود مادی و طبیعی تو دیدی، کاری با فطرت نداشتی، یک سر طبیعت. به هر میزان که فطرت مورد فراموشی قرار بگیره، به هر میزان که من مورد غفلت قرار بگیرم و حواسم به خودم نباشه، اونجا هم همینجوری هست، بهمون توجه نمیکنه، کسی رو ما کاری نداره. اونجا میگن تونس و کذالک الیوم تونس. هر میقزان اینجا کوری داشته باشی نسبت به حقیقت خودت، اونجا هم کور خواهی بود. هر مقدار دچار خود فراموشی بشه، اونجا هم فراموشی میکنه. فلا تکونو، کلام رو دقت کنید، این کلام رو از صدای من نخونید، گوشاتون رو باز کنید با صدای خدا بشنوید. اینجا خدایی که بهتون گفتن خالق این نظام بی انتهای با عظمت. فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها دچار خود فراموشی کرد. خود مساویس با خدا، به محضی که فراموش کنی فراموش میشه. تو همین کتابش نوشته و برای ما فرستاده. فلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، فراموش کرده حقیقت خودشون، خودم دچار خود فراموششون کرد. نباید یادمون بره خودمون، حواسمون باید خیلی به خودمون باشه، خیلی باید حواسمون به خودمون باشه. من کیم؟ از کجا آمدم؟ کجا هستم؟ قرار کجا برم؟ اینو حلاجی کنیم قبل از هر انتخاب و هر ارتباط و هر حرکت دیگه. اگه این کارو بکنید دائما تو شادی و آرامش و رحمت خواهید. کسی این برای خودش حلش بکنه و مبناش و زندگیش و انتخابش رو بر اساس از کجا آمده ام، در کجا هستم، به کجا میروم تنظیم بکنه. مست نکنه، یه موقع اجتماع مستش بکنه بندازش توی کارهایی که چه خوب چه بد، هیچ کدومش خوب نیست، نه خوبش خوبه نه بدش. بعدش که بعد کارهای خوبش هم خوب نیست، وقتی نمیفهمیم از کجا آمده در کجا هست، روی سر فرزین به کارهای خوب که فایده نداره که. هی عبادت کنه، هی کار خوب کنه، اونش هم ولش کن. ولش کن وایس بفهم کوچ اول بفهم چه کاری می‌خوای بکنی، اول مختصر خودتو به دست بیار، هی کوکوانه پاشو هی برو کار انجام بده، بعدم 10 سال بعد شیطون میزنه همش میریزه ضربه میبردش به کار، یا آفت میخوره همش خراب بکن. عجله نکن بفهم. این پیغمبر رحمت للعالمین هست که به امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد وقتی میبینی مردم دارن زیاد عبادت میکنن تو این کارو نکن بابا، تو نمیخواد این کارو کنی، نمیفتی تو کثرت عبادت، علیک به کثرت العقل، برو دنبال فهم، فهمتو زیاد کن، تسبق کن تا بتونه بقیه صفت بگیر. مختصات خودتو به دست بیار، کجایی، از کجا اومدی، تو کجا هستی، کجا میخوای بری، اینو بفهم، وقت بذار رو این، تشنه این حقیقت باش. دو رکعت نماز وقتی آدم میفهمه کجا اومده، کجا هست، کجا میخواد بره، بسش فهمونن دو رکعت، خودش فهمونن دو رکعت بهشتی میکنه شما. بذارم بفهم. وقتی نفهمی امام صادق میفهمد چه بسا مرد 60 سال نماز بخونه و یک رکعتش قبول نشه. بعد علیه السلام فرمود رب و متنسکن ولا دین نه، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره اساسا. نه اونجوری نشیم، این موقعی بفهمین، سرمایه بذاریم روی فهم، روی فکر، روی اندیشه، مأموریم ما. این همه قرآن به تدبر، تعمق، تفقه، تفکر دعوت میکنه ما رو که ما عادی نبینیم جریان و تقلیدن مسلمان نباشیم، با فکر، با فهم بریم جلو، با بینش بریم جلو، ببینیم و انجام بدیم، ببینیم و راه بیافتیم بریم جلو، بدونیم داریم چی کار میکنیم. داغ نشیم، احساساتی نشیم، چون داغ شدن، احساساتی شدن، سرد شدن و انحراف هم داره. 15 سال کار میکنی بعد میبری جبهه هم میری، جنگ هم میری، اسارت 10 سال هم دوره اسارت میکشی میایی همش میریزه به این میره بید. همش خراب میشه. سرمایه گذاری کن، نداره سرمایه در از بید. اول جاندخت شر به موش کن، بانگهی در جمع جندون کوش کن. اول روشن کن همه چیز داره برای خودت، خودتو از شک در بیار، خودتو از استراب در بیار، به آرامش برس، به لذت برس، بعد کمی هم کار بکنی خوبه. اول خودتو برسون به آرامش، به اطمینان، به بینش، به بصیرت. قاله چی؟ قاله خدا کبره. ببینید آقا عزیز من، خدا جهان رو آفریده، سر و تش معلوم نیست، ایش کیان جز خودی سر و تش رو نیست. بشر فعلا چند هزار میلیارد سال رو عکس گرفته، یعنی چند هزار میلیارد سال، یعنی با 300 هزار کیلومتر سرعت در ثانیه چند هزار میلیارد سال بری، میرسی به یکی این قطعاتی که عکس گرفته. اون طرف کسی هم نمیدونه چه خیال هیچ که سرطه ای عالمه میعظمت. خدا اینو بزرگ نمیدونه. این چی از نظر خدا بزرگ است؟ کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا ترالک یتبع الله على کل قلب متکبر جبار. بزرگ است در دشمنی نزد خدا و نزد مؤمنان. خدا این گونه بر هر دل گردن کش جباری مهر می نهد. درود و سلام فراوان خدا. حضرت رضا علیه السلام می فرماید آیه که تمام کردم، حضرت فرمود و صلی الله علی النبی محمد و آله و سلم. سلم تسلیما کثیرا. بزرگ است، یعنی این حماقت واقعت بزرگیست. فهمود بد دشمنی کردید با ما، خدا من میفهمه کار بزرگی کردید که این کار رو کردید. خدا بگه یه کار بزرگی رو یعنی چی؟ خدا بگه بزرگ الحمدلله. خود شکر خدا که موفق شدیم روایت جامع امام رضا علیه السلام و هم به پایان برسونیم. دوست داشتم که برای شما خطبه البیان امیرالمومنین رو در مورد خودشون میخوندم، هرچند من گفته بودم این کارو میکنم، ولی خب جلسات خیلی به طول کشید و بحث مهم زیارت مونده که دوباره ما یک سلسله مباحث نسبتا طولانی از جلسه آینده در مورد زیارت داریم که اساسا زیارت یعنی چه فوایدی داره، چه آثاری داره، حکمت زیارت چیه، غرض از اینکه ما گفتن زیارت بکنیم چی است، در زیارت به دنبال چه چیزی میگردیم، اینها رو هم روشن کنیم و انشالله وارد متن زیارت عاشورا بشیم. ما دوست داشتیم که جلسه شرح حدیث عنوان که تمام شد ادامه بحث علم و یقین رو که 11 جلسه خدمتتون عرض کردیم و از دروازه کلیدی و مهم است، چون بحث مربوط به یقینه، مربوط به همین بحثی که امشب کردیم براتون، بصیرت، بینش، این که انسان باید آرامش داشته باشه، بینش داشته باشه، خیالش راحت داشته باشه، دغدغه نداشته باشه، تردید نداشته باشه، تو دلش شک نیفته، بفهمه که کجا میره، که حرکت زمینش متوقف نشه، سرعتش کم نشه و به تعبیر قرآن سبقتش، حتی نه تنها سرعت داشته باشه بلکه بتونه دیگران هم سبقت بگیره. این لازمه برای ما، واجب است برای ما. اون بس مهمی است. انشالله سعی میکنیم که چند جلسه یک بار یک جلسه هم از علم و یقین برای شما مطالبی عرض کنیم، چون بحث خیلی طولانی نیست و در این دو جلسه برنامه‌مون این هستش که انشالله بنابر ضرورت زمانی که الان زمان بسیار حساسی که درش قرار داریم، بحث کاربردی زیارت عاشورا رو انشالله خدمتتون تقدیم بکنیم، که انشالله از جلسه بعد در مورد خود زیارت و مطالب که خدمتتون توضیح دادم بحثمون رو شروع خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.